رشیدی هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. بله، اجازه فرمایید یک غزل کوتاه نسبتاً از خواجه حافظ به شما هموطنان گرامی تقدیم کنم. دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد، چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد. آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت، آه از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد. اشک من رنگ شفق یافت ز بیمهری یار، طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد. ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد. اون که پر نخ زد این دایره مینایی، کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد. فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخ، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. خب، گفتن که ذهن شاعر آینه تمام نمای حیات اجتماعی اوست. این خیلی حرف درستی است. بهار می‌فرماید شاعران در هر زمان و هر مکان هست شاگرد زمان. اگر اشتباه نخونده باشم شعرش رو، این است که روزگار فرما و کتاب، ما هر کتابی رو که در دست می‌گیریم، این کتاب داره یک جزئیاتی است. فزون بر جزئیات، یک فهوای کلی دارد کتاب، دورنمای کتاب، تصویر عمومی و کلی کتاب چیز دیگری است. یعنی ما اگر به شاهنامه نگاه کنیم، هرگز تصویر عمومی کتاب، تصویر کلیش مطلق مذهبی نیست، چون فردوسی شاگرد روزگاری است و نماینده زمانی است که اساساً عرض کنم گرایش های شرعی و مذهبی نزد علما و فضلا نیست. روزگار قرن چهارم، و توضیح دادم خدمت دوستان عزیز که حاضر بودن که چگونه از آمدن اعراب به ایران تا روزگار قرن چهارم که عصر فردوسی است و روزگار سامانی است، چگونه این عرض کنم حکمت عقلی در ایران ما نزل گرفت و مرکز اون خراسان بود. از مقاومت شعوبیه در مقابل برتری اعراب آغاز شده است که البته اینا دارای تعصب‌ها هم بودند. در واقع تعصب شعوبیه در واقع عکس العمل تحقیری بود که اعراب بر دیگران روا می‌داشتند، بر عجم، و اینها آغاز کردند. بعد معتزله پیدا شدن به جهت اینکه اسلام وقتی که وارد سرزمین‌های دیگر شد چیزی نداشته عرضه بکنه، عمقی نداشته است به لحاظ اندیشگی و نظام فکری نداشته است، یک مش دستورات بسیار بسیار ساده بوده که این جوابگوی جوامع هوشمند رو نبوده است. به خصوص وقتی که آثار یونانیان و هندیان و ایرانیان و اینها ترجمه شد و در دسترس مسلمین قرار گرفت، اینها عرض کنم که پرداختن ابتدا به منطق ارسطو و استدلال‌های عقلی که نزد معتزله بسیار بسیار مهم بود و مباحث بسیار مهم فلسفی، و به موازات اینها البته یک عده متکلم هم اهل دین متشرعین به وجود آمدن که همون عرض کنم جدال‌های سفسطی رو اینها یاد گرفته بودن. اینها هم بحث‌ها می‌کردن، بحث‌های بی‌پایه و اساس بود و بحث‌ها مهمل بود. از همون روزگار بگیرید تا همین روزگار اساتذه هم مباحث مهمل می‌کردن، چه نزد مسیحیان و چه نزد مسلمین. این متکلمین متفلسف بودن، متکلم بودن، اینا فیلسوف نبودن. از رازی بگیرید تا همین آقای سروش خودمان شریعت و اینا مغالطه کاران هستن در واقع. یعنی از نظام فلسفی و از سیستم جدال‌های منطقی اینها و استدلال‌های عقلی استفاده میکنن که این مباحث مابعد و طبیعی رو به اثبات برسانند. همه اینها هم در واقع به هیچ جا نرسیده است. اینها سخنان بی‌پایه و اساسی، صحبت از موهومات کردن و استدلال‌های عقلی به کار بردن، این برای فریب عوام فقط به در می‌خورد. این است که اینها به جای نبرد، راه نبردن. اما عقلای بزرگ در روزگار، از روزگار پایان قرن سوم تا قرن چهارم، این درخشان‌ترین دوره در همه این تاریخ ایران زمین و کل اسلام عزیز و پربرکت بوده است و عرض کنم علمای بزرگ اینها به وجود آمدن، ریاضیدانان و منجمین، ابتدا از مترجمین حوزه جندی شاپور آغاز شده است و بعد این آثار ترجمه شده، آثار اسکندرانی جدید، آثار ارسطو و افلاطون و دیگران، اینها همه ترجمه شده. بعضی اینها به زبان سوریانی ترجمه شده بود پیش از این، بعضی اینها به زبان یونانی بود و اینها برگردانده شده، در اختیار مسلمین قرار گرفت. یه جنبش عقلی به وجود آمد، به ویژه که داستان طبقات هم در ایران برچیده شد، چون در روزگار قدیم ایران به طبقات مختلف تقسیم شده بود، همه طبقات حق علم آموزی نداشتن، این هم زمینه بسیار جالبی شده بود و اینها آمدن و این عقلای بزرگ از این زمینه بروز و ظهور کردن. اتفاقا هیچ کدام از این بزرگانی که ما میشناسیم و به اینها نوابغ میگوییم و به اینها افتخار میکنیم، هیچ کدام ذهنیت دینی نداشتن. حتی مورخی مانند محمد ابن جریر طبری که او تاریخ اسلام رو در واقع مدون کرده، یکی از بزرگترین مورخان منطقه است، هرگز ذهن او هم دینی نبوده. شما نگاه کنید طرز نگارش او رو به تاریخ بدون تعصب هست، کاملا عالمانه برخورد کرده. وقتی او رو مقایسه بکنیم با این مورخان عصر قاجار یا نمیدانم روزگار دیگر، در بیابیم که او هم در واقع در همین مسیر عقل قدم میزده و آدم های مثل فارابی و حکیم ابن سینا و رازی، اینها هیچ کدام اینها گرایش های دینی ندارن. سهل است که مبادی دین رو و مبانی دین رو اینها رد میکردن تا چه رسد به دین. اون چه در باب فرض کنیم که معاد گفتند و نمیدونم بعث اجساد و عرض شود که حشر ارواح و از اینجور مباحث که مباحث کلامی فلسفی اون روزگار بود، نمیدونم در باب عرض کنم که قدمت عالم و قدیم بودن قرآن و داستان از این دست و موضوع عدل و اینها، هیچ کدام از اینها رو قبول نداشتند. حکیم ابن سینا از یک سره اینها رو رد کرده، فارابی رازی که یک سره در مقابل این جریان ایستاده بود. فردوسی هم متعلق به همین روزگار هست، عصر آزمونگرایی است و عصر تحقیق. یکی از بزرگترین محققان این دوره که در واقع در همون دوره حکیم فردوسی میزیسته است، بیرونی است، بیرونی یکی از محققان بزرگ، تجربه گراست و اون عبارت بسیار مشهوری رو از او به یادگار مونده است که بسیار معنی دارد، میگوید الله اعلم توجیه جهالت نیست یا توجیه حماقت نیست. اینا اهل تحقیق و علم بودن. فردوسی هم در همون روزگار میزیسته و نگرشش به دنیا کاملا عقلی بوده. اینقدر هست که مرد شاعر بزرگی هم بوده، محقق بزرگی هم بوده. این است که شما در تمام کتاب که نگاه کنید فحوای کلام کاملا حکیمانه و فلسفی است. این مرد در واقع ممکن این چه قدما میگفتن ذوق سلیم و طبع حکیم، این مرد اینها رو دارا بوده و کاملا نگاهش علمی و بدون تعصب بوده است به تاریخ و به اسطوره ها و به ادیان. از همه ادیان هم که نام برده با احترام یاد کرده، از عرض کنم که اون چی در ایران قدیم بوده است اینها و مسیحیت و غیره با کمال احترام نام برده و علت ارزش کتابش هم همین است. اما یک چیز رو در بابو میتوان عرض کنم با قاطعیت گفت و این که اون مبحث بزرگی بوده است، خدا معتقد بوده. در همین داستان اکوان دیو چند بیت دارد که ایا فلسفه دان بسیار گود، به راهی نپویم که گویی بپوی. و این که به ناگفتن و گفتنی زد یکیست. مرد موحد و خداشناسی بوده، اما این خداشناسیش حشو و زوائدی که ما تصور میکنیم نداشته است. این است که از مجموعه این بحث نتیجه گیری این که فردوسی داره ذهنیت دینی نبوده، هیچ علاقه به این ادیان هم مطلق نداشته است. در واقع متظاهر به تشیع بودن هم نزد بزرگان روزگار نوعی در واقع پروتستانیسم بوده در مقابل جریان اصلی اسلام که بسیار بسیار بیگانه بوده با ایرانیان و فرهنگ ایران. این داستان ساختن تشیع و اینا همه مربوط است به حفظ هویت در اون طیف بایستی دید. این است که اگر فردوسی متظاهر به تشیع هست، که حالا یک دانشمندی هم داریم پروفسور شیرانی، محمود شیرانی اهل هند، ایشان ثابت کرده است فردوسی سنی بود و هم در همزمان ثابت کرده شیعه بود. از اینجور داستان ها، این آدم ها بزرگتر از دین بودند، یعنی ورای دین حرکت میکردن. روشنفکران هر روزگاری پایبند دین نبودن، مولانا پایبند دین نبوده، حافظ پایبند دین مطلق نبوده. میخوام خدمت شما عرض کنم سعدی هم پایبند دین نبوده، هر جا به دستش رسیده و فرصت یافته علیه یکی از این احکام دین حکایتی آورده، سعدی شیرین و جذاب، بدونی که بخواد کسی رو خشمگین بکنه. ذهنیت دینی رو بایستی نزد این اهل مدرسه جستجو کرد، امام الحرمین و امام فخر رازی رو عرض میکنم، این زنجیر رو ما بکشیم میرسد به مجلسی و اینها اهل دین بودن و هیچ کار بزرگی توسط اینها هرگز انجام نشد. یعنی شما هیچ مرد متشرع و متکلم رو ما سراغ نداریم که اثر خواندنی یا تاثیرگذار در جهان واقع گذاشته باشد که داره ارزشی باشه. شما هم پیدا کردید، عرض کنم که به ما هم نشان بدهید یک چیزایی مثل نمیدونم بهار الانوار رو نمیدونم مهر القلوب قلب رو آتش میزند، داستان حسین و این دارگاسا، اینا برای عوام بوده، اساسا دین برای عوام و ناس است. دین از برای عوام بوده، از ابتدای کار خواص اعراب هم قبول نداشتن این داستان ها رو، چون آدمی که صاحب اندیشه شد شروع میکند به سوال کردن و هیچ کدام از این در واقع تشکیلات این ساختمان در مقابل یک اپسیلون استدلال عقلی مقاومت نمیکنه، پرو میریزه. این است که روشنفکران این جامعه از حکیم فردوسی و ابن سینا و اینا بگیرید بیرونی، اینا کاری هم نداشتن، کار خودشان رو میکردن، جدالی هم نمیکردن، فقط در جای جای سخن، اونجایی که به مباحث فلسفی مربوط میشد، نظرات خود را اعلام میکردن. در موضوع فرض کنین معاد که ابن سینا کاملا مخالف است، در موضوع در واقع ساختن این جهان توسط خدا که میگویند اهل دین این حادث هست و خداوند خلق کرده، اون میگوید قدیم است و استدلال ها میکند. در موضوع وحی، در موضوع نبوت، اینا همه جدال ها کردن و این چیزها رو رد کرد. در واقع فردوسی هم شاگرد زمان خود هست. این از کنم دو سه بیتی که در افتای شاهنامه پیدا میکنیم، این هم ابزار دست اسلام پناهان شده است که بگویند بله اون هم یک کسی بوده مثل باقر مجلسی، چون این نبوده. اما اظهار الحاد و کفر هم نمی کرده، گفت دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فس مباهات و زهد هم مفروش.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
بحثی که هست در باب شاهنامه همواره بوده است، این رو فکر میکنم چپ در ایران به میان انداخت، چون در تاریخ شاهنامه و شاهنامه خانی ما هم چیزی نشیده بودیم و این موضوع وطن دوستی، وطن پرستی، نمیدونم افراطی، از این چیزهای قالبی که مرتب میگفته. یک روزگاری بود ایرانی بودن ننگ بود، یعنی در واقع در یک نسلی که من هم نوجوان بودم کسی جرأت نمیکرد بگه من آقا این وطن رو دوست دارم، آقا به اینا بر میخورد، آقا شما فاشیست هستی، شوونیست هستی، میگی ایران، آقا این چه حرفیست شما میزنید، آقا این دوستی وطن یک امری کاملا طبیعی است، آقا این تریتوری، بابا این حیوانات هم یه جایی دارن که میدونم چه علاقه من هستن. چه ننگی بود، هر کسی سعی میکرد خودشو به مارکس و نمیدونم لنین به چسباند و ماو، سخن از ایران گفتن یه ننگ عجیبی بود. خیلی خیلی ما یک گرفتاری بزرگ داشتیم واقعا، ضمن اینکه طرح این مباحث بسیار خوب است. حالا من میخوام خدمت شما عرض کنم که اونایی که این حرفا رو میزدن به دلیل اینکه جان خودشون هم گذاشتن، در آخر اون پشیمان شدن. یکیش آقای لاهوتی بوده، عبدالحسین نوشین، مرد بزرگ اهل تئاتر، بیشتر چپ، این بچهای چپ با سواد بودن. امروز هم که ما برخورد میکنیم تقریبا میتونم خدمتتون بگم همه بچهای چپ یه چیزی خواندن، یه بحثی بلدن، یک کتابی چیزی خواندن، مطلع هستن. اینها باری اینها به روسیه رفتن، این آقای لاهوتی میگوید عادت نموده معده من و غذای شرق. حالا ملاحظه کنید چه شعری گفته بیچاره بدبخت، گریه و التماس که ما رو راه بدیم برگردیم به این ایران و اینا، راهشون هم ندادن متاسفانه، اون سیستم استبدادی که اونجا بود. این است که این افراط واقعا زیانبار بوده. وطن که مقصود خاک نیست تنها، که عرض کردم وطن پرستی، کسانی که در راه این وطن کار کردن و زحمت کشیدن اینا علاقه‌مند این آب و خاک و مردمش بودند و فرهنگش. این هم یک بحث قدیم هست، البته به صورت کلیشه بعض اوقات بیان میشه. خواستم خدمت شما توضیح بدم. به نظر من هیچ اشکالی نداره آدم وطن خودش رو دوست داشته باشه، براش کار بکنه، به مردمش عشق ببرزد، به فرهنگش رو دوست داشته باشه، این عیبی نیست، به نظر من چیز خوبی هم هست. حالا اگر که یک موسولینی پیدا شده، یک هیتلری پیدا شده، نمیدونم از اون کارا باعث نیست. شرایط هیتلر و جامعه آلمان و جنگ اول و دوم و اینها هم، جنگ اول به خصوص و این قرارداد 1919 و اینا پاریس، اینا رو نگاه بکنیم ببینیم چرا یه همچین وطن دوستی افراطی به وجود آمد. و من فکر نمی کنم هیتلر حالا همچنان وطن دوست بودی، مرد خودخواهی بوده که اندیشه ها داشته، خطرناک میخواسته عملی بکند. وطن دوست که مملکتش رو درگیر جنگ نمی کنه. این است که این مباحث هم وارد این زبان فارسی شده و هنوز هم یک تشعشعاتی ازش در واقع محسوس هست. اگر کسی وطن خود رو دوست داشت، الزاماً شوونیست و نمیدونم اینا نیست، الزاماً وطن دوستیش هم نمیدونم به شوونیسم و فاشیسم و اینا منجر نمیشه. بعد ما یه آقای گاندی داریم، برای هندوستان کار کرده، چند تا وطن دوست خودمان داریم، در اینجا جاهای دیگر ما ندیدیم که اینها. حالا اگر که در یک حزبی یک چیز در یک مملکتی شد، این رو ما نمیتوانیم تعمیم بدهیم به کلگی. به خصوص شاهنامه فردوسی به هیچ وجه من الوجود چیز افراطی ما درش ندیدیم و هرگاه سخن از بیگانگان هم هست با احترامات بسیار بوده، سخن از افراسیاب و پیران هست و دیگران هست کاملا محترم و قضایای کلی حیات وقتی استاد برخورد کرده کاملا زبانش حساس شده، جریان مرگ به خصوص براش خیلی اهمیت داشته. کل انسان از نظرش عرض میکنم که یک کلیتی بوده و فرق نداشته. این است که این کتاب توانسته است مرزای ایران رو طی بکند و به جاهای دیگری هم برسد. اما این که یک روزگاری عرض کنم که ننگ بود، در واقع ناسیونالیسم ایرانی که در روزگار مشروطه سر بر کشید و زیر سایش دلاوران پیدا شدن برای آزادی این کشور و برای عزت او کار کردن، دو جریان این رو مورد حمله قرار دادن. یکی جریان استبداد بوده، استبداد وحشت داشت از این داستان ملت و ملی و ملیون وحشت میکرد چون همه چیز رو برای خود میخواست، یعنی میخواست که ایران و تاریخش و گذشته است و بزرگیهاش در او خلاصه بشود. یه نفر پیدا میشد از این فکرها میکرد. یکی هم جریان چپ بود. بنابراین در روزگاری که ما در ایران بودیم، یعنی سال 1974 که بنده بیرون آمدم، نوروز هم دیگر داشت در واقع از اعتبار ساقط میشد. باور بفرمایید، موقع نوروز همه قفل میزدن، ما مسافرت. این جریانات بود، خصوص با ملیون کسانی که در واقع این فرهنگ رو و این مملکت رو دوست داشتن، اینا در واقع مردود بودن، مردود دستگاه استبداد.